بسم الله الرحمن الرحيم. بیت شعری که مطرح شده بود این بود که فرمودند که کأن من ذوق تعلقه غفش من قال ما کان له سوى الحسس، یعنی کأن که از ذوق تعلقه شکار کرده کسی که گفته وجود جز حسس نداره. عرض کردیم در این فراز عبارت دو مطلب رو مرحوم حاجی نقل کردن که خودشونم الان میگن. یکی قول محقق دوانی رو نقل کردن که محقق دوانی این قول رو نسبت داده بود به ذوق تعلق، همین الان شروع کرد، نسبت داده بود به ذوق تعلق. ذوق تعلق رو هم گفتیم، مرحوم محقق دوانی اشاره میکرد به این مطلب که ما در کلمات وقتی رجوع میکنیم میبینیم محقق دوانی گفته بود ما قائل به اصالت وجود هستیم در واجب و اصالت ماهیت در ممکنات، پس چرا به ماهیات میتونیم بگیم موجودان؟ میگفت مثل لابن و تامره، صرف و نسبت، نسبت علل وجود باعث میشه که بهش گفت موجودان. اگه میتونیم به زید بگیم موجودان، نه از این بابه که وجود شیئون یا ذاتون ثبت له الوجود، ثبتهی در کار نیست، شیئون نسبه علل وجوده. خیلی هم حرف خوشگلیان، ظاهر قشنگی داره، هیچ از نظر ادبی هم درسته. شیئون نسبه علل وجود، یه وجود داریم که خداست، بقیه ماهیاتن، این ماهیات منسوب به حقن، به خاطر همین بهشون میگیم موجودان. ولی ما در ممکنات وجودی نداریم، ما در ممکنات، همه ممکنات در حقیقت چه هستند؟ ماهیاتند. بله، نه که سر از در میره، شراحتشه، میگه اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیت در ممکنات. خب این مطلب ایشون بود که دیروز توضیحش هم خوندیم، عبارت ایشون هم خوندیم، عبارت مرحوم حاجی که نقل کرده بود فرمایش محقق دوانی رو، و این مطلب ذکر شد. حالا مطلب ایشون رو مرحوم حاجی رد میکنه. اول رد ایشون رو ببینیم. ردش برمیگرده به این که آقا نگاه کنید، ما وقتی ثابت کردیم اونی که در خارج یا وجوده یا ماهیته، چیز ثالثی نیست، و اونی که در عالم یا وجوده یا ماهیت و شیء اصالتی نیست، ماهیت نمیتونه اصالت داشته باشه، پس وجود اصیله. در ممکنات هم اصالت ماهیت باطله، باید بگید اصالت وجود. مرحوم از محقق دوانی میگفت اضافه ممکنات و اضافه حق اضافه مقولیست، یعنی یه وجودی انگار خداست، یک ممکنات اینجا هستند، هر دو هم تحقق دارند، نسبت بین اینها باعث میشه که بتونیم به این محق به این ماهیات پایینی بگیم چی موجودون. این معناش اضافه مقولی است. در اضافه مقولی قبلا هم توضیح دادیم ما مضاف داریم، مضافون الیه، مضافون الیه که حق باشه، تحقق و تحصل داره، مضاف که ممکنات باشن، تحقق و تحصل دارن. یه اضافه هم بین اینا برقراره، مثل اضافه بنده و سقف، من الان زیر سقفم، سقف بالای سر منه، مثل اضافه شما و من، شما روبروی منید، بنده تحصل خودم رو دارم، شما هم تحصل خودتون رو دارید، من تحقق خودم رو دارم، شما تحقق خودتون رو دارید، یه نسبتی بین ما برقرار. اضافه ماهوی از مقوله ماهیته، اساسا در بین ماهیات میاد و یک ماهیتیست از ماهیات. خب این در کلام محقق دوانی اضافه‌ای که مطرح شده بود اضافه مقولی است. چرا؟ چون گفته بود در ماهیات تحقق ماهیتی داریم، ما اصالت با ماهیت است، پس ماهیتی دارن، مال خودشونه، وجودی هم ذات مبارک ذوالجلال داره، این یک اضافه ای ایجاد میشه، این اضافه باعث میشه که به اونها بتونیم بگیم موجودون. همونطور که اضافه شخص با شیر اضافه میشه بهش گفت لابن، اضافه به اینم میشه بهش گفت موجود. اما اضافه مقولی است، تحققی دارد غیر از حق، در حالی که مرحوم حاجی میگه حق اینه که شما باید بگید اضافه موجودات به حق ذوالجلال اضافه چیست؟ اشراقی است. در اضافه اشراقی شما چیزی ندارید معادل مضاف الیه، یه مضاف الیه و یه اضافه، دیگه مضافی در کار نیست. تشبیه میکنن، بعضی تشبیه بدی نیست، میگن نگاه کنید یک چیزی بالاست، یک طنابی آویزونه، بعضی وقتا پایین چه چیزی گره میزنید، این میشه معقولی. یه چیز اینجاست، یه چیز بالاست، یه نخم وجود داره، گاهی گاهی چی نیست، همین طناب آویزونه، چیزی دیگه اون برش آویزون نیست، چیزی اون برش بسته نیست. مثل نوره، نوره که میندازید نور میره تا بی نهایت، چیزی در انتهای نیست، چیزی نیست که ما بگیم اون طرف نور وجود داره، خود نور خودش صرف الاضافه است. در اضافه اشراقی که از سنخ وجوده، ما یه مضاف الیه داریم و بقیه که این ربط به اون مضاف الیه هستند. اینجور نیست که تحصل و تحققی مازاده بر اضافه به او داشته باشن. تا وقتی این چراغ روشنه این نور هست، به معنی اینکه چراغ برداشتی نور هم از بین میره. پس صرف الاضافه به مبدا تحقق آور است و تحصل آور است. لذا میفرمایند ما فرق ما با محقق دوانی اینه که محقق دوانی میفرمود مضافی داریم که مضاف الیه داریم که واجب الوجود باشه، مضافی داریم که ممکنات باشه و اضافه ای. در حالی که ما عرض میکنیم مضاف الیه داریم که واجب الوجود باشه و ربطی داریم، دیگه چیزی غیر از ربط به حق نیست، تحصلی نیست و اصالت ماهیت هم که از بیخ باطله. قبلا پنبهش رو زدیم رفته پی کارش به تمامه. ببینیم و اما نحنو فرمودن، مبحث مرحوم محقق دوانی رو دیدیم، اما نحنو فنعتقدو ان، این باید بین نعتقدو ان فاصله بندازه، فنعتقدو ان ذوق تعلق، اونی که تو دوانی میگی اقتضا نمی کنه، نه این حرف منو اقتضا میکنه، یقتضی سنخن واحدن و اصلا فاردا، اقتضای یک سنخ واحد میکنه، یک اصل فارد، فارد هم واحد میکنه. یعنی اینجور نیست که بگیم ماهیات یه سنخ هم وجود یه سنخ دیگه است، لعصالت الوجود و اعتباریت الماهیات، به خاطر اینکه اصالت با وجود ماهیات هم اعتباری. چرا؟ توضیح میدیم، از شیئیت، اصلا شیئیت منحصر فیه ماست، یا اصالت با وجوده و شیئیت با وجوده، یا شیئیت و تحقق و تحصل و اصالت با ماهیته. والامر فی الاصاله یدور علیهما، امر در اصالت دارمدار این دوتا، شق ثالثی نداریم. فاذا بطل اصالت الثانی، وقتی اصالت دومی باطل شد، تعین اصالت الاول. پس اصالت ماهیات در ممکنات غلط، اساسا ماهیات نمیتونن ماهیات به هیچ جا نمیتونن اصالت داشته باشه. خب حالا که این گونه شد، میگیم پس فرق ما با حرف دوانی چی میشه؟ فرق ما با دوانی میشه که او اضافه رو مقولی میگرفت، ما اضافه رو اشراقی میگیریم. فتعرف مضاف الیه که ذات مبارک ذوالجلال باشه که هو الوجوده، ول اضافه الاشراقیه مضاف الیه وجوده، ول اضافه الاشراقیه هی الوجود، اضافه اشراقیه هم وجوده، ول مضاف اون ممکناتی که در پایین هم هستند ایضا انها الوجودات هم. پس برخلاف دوانی که میگفت مضاف الیه که ذات باری تعالی باشه وجوده، مضاف ماهیته، ما میگیم مضاف الیه وجوده، اضافه هم وجوده، مضاف هم وجوده. در حالی که دوانی میگفت مضاف الیه وجوده، مضاف اضافه مقولیست ماهیته، اضافه مقولی است ماهیت، مضاف هم ماهیته. ما برخلاف میگیم هر سه تا از سنخ وجود، اما مضاف ما چون اضافه اشراقی است این گونه میشه مضاف انها وجودات. اما فکر نکنید وجوداتی که تحصل و تحقق بر خودشون دارن، نه، علتی هی متعلقات به نفس ها، به تمام نفس تعلقند. اینجور نیست که یه تحققی داشته باشن، همه چیش تعلق به ذات باری تعالی است. المتدلیات به ذات ها آویزونند، از دلو، مثل دلو آویزونی، آویزان هستند به تمام ذاتشون. حالا متعلقن به همه نفس و متدلین به همه ذات، به چی؟ به چی آویزونن؟ به چی متعلقن؟ بالمرتبه الغیر المتناهیه فی شدت نوریه، و اون مرتبه ای که در شدت نور بی نهایته، این مرتبه ذات باری تعالی. بعد میگه من حاجی به تبع اصطلاحی که در حکمت متعالی وجود داره یه اصطلاحی میاریم، بل اصطلحنا. اصطلحنا کیا؟ این نای نه من حاجیان، این حکمت متعالی پیروان صدرا. بل اصطلحنا علی تسمیتها، ما اون اصطلاح داریم که اینا رو مینامیم علی تسمیتها، یعنی این وجودات به تعلقات. ما دیگه بینا نمیگیم متعلق، چون متعلق چنده یک قوامی از خودش داره، نه بینا نمیگیم تعلق صرف الاضافه. و روابط دیگه نمیگیم یک شیء است که لهو ربطون، خودش ربطه، الروابط المحضه، لا انها اشیاء که لها تعلق یا لها ربط، نه اینا خودشون صرف الربط هن، اینا خودشون صرف الاضافه هن. تمام. پس این نکته اول، مطلب اول این بود که محقق دوانی میگفت دانست. نکته دوم که در این بیت بود حرف متکلمین بود، که گفتیم حاجی سبزواری حرف متکلمین رو میخواد برگردونه به حرف دوانی. حرف متکلمین چی بود؟ میگفتن اصلا وجود تحقق خارجی نداره، میگفتن وجود صرفا مفهوم ذهنیست، هیچ به حق و خارجی نداره، ما به ازای خارجی نداره، تعبیر فهمیش مغروسانی منطقیه، بعدا بهش میرسیم، هیچ ما به ازای خارجی نداره. خب اینی که ما به ازای خارجی ندارد، پس میگیم وجود زید چیه؟ گفتن وجود زید حس است. در خارج ما ماهیت زید داریم، ما در خارج چیز به اسم وجود نداریم، وجود یه امر انتزاعی ذهنی، مفهوم ذهنی مطلق وجود. خب ما وقتی اینو اضافه میدیم به زید، که بس به گونه ای که تقید زید جزش باشه اما خود زید داخلش نباشه، میشه وجود زید، میشه حستون للوجود، که عبارت هم گفتیم الحستون کلی، حالا شعرش هم میخونیم، مقیدن یجی، که مقید باشه، مثل غلام و زیدن، دیگه تو دل غلام که زید نرفته، تقید به زیدیت درشه. بعد ایشون اومده بود، یادتون باشه، خاطر مبارک باشه، دیشب گفتیم که آقای حاجی سعی کرده بود که بیاد حرف متکلمین رو با حرف محقق دوانی یکی کنه. حالا ایشون خودش توضیح میده، میگه قول متکلمین خیلی سخیفه. یعنی چی وجود ما به ازای خارجی نداره؟ یعنی چی وجود یه مفهوم ذهنی محض در خارج نیست؟ اون چیزی که در خارجه وجوده، نمیتونی بگید وجود نیست. لذا میگه چون حرف متکلمین بی خوده، ما اومدیم توجیهش کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم که مراد متکلمین همون حرف دوانیست، این که میگن یک مفهومی است که دارای حسس متعدد است، که انم میخواد بگه حسه چیه؟ حسه، حسه تقید دیگه، یعنی وجود ده زید، مقیده به زید. ما میومدیم گفتیم که انم اینا میخوان بگن مفهوم وجود همون هویت وجود، یعنی ذات ذوالجلال، حسس هم یعنی اضافه دیگه، اینم یعنی اضافات به اشیاء مختلف، به این معنا گرفتیم. لذا میفرماید ما در عبارتمون بقیه این صفحه 115 نقد عشر نافی حاضر بیت الا قولین، بیت به دو قول اشاره کردیم، یکیش قول دوانی، دو و ثانیه ما قول المتکلمین المذکور، متکلمینی که ذکرشون رفت. دو صفحه گذشته. خب ولما خانه هازا، و از اونجایی که هازا یعنی قول متکلمین به ظاهرهی باطلا، به ظاهرش قول باطلی، ما چیکار باید بکنیم؟ عرضنا، اراده فرمودیم که تعویله، تعویل ببریم قول متکلمین رو به ارجاعهی الاول، برش گردونیم به اولی. چجوری؟ به تنزیل به این که همه اون چیزایی که متکلمین راجع مفهوم میگفتن مراجع مصداق بیان میکنه. به تنزیل جمیع ما قالوا فی المفهوم علی الحقیقه بن یکون مرادهم به کون الوجود مفهوما واحدا چی؟ کون حقیقتهی واحدا. به تنزیل کنیم، نازل منزله بکنیم همه اون چیزایی که در بالمفهوم میگفتن برای مفهوم میگفتن ما در حقیقت میگیم، حقیقت یعنی مشتاق. تنزیل میکنیم همه اون چیزهایی رو که بر مفهوم میگفتن علل حقیقه، علل حقیقه متعلق به تنزیلا. تنزیل میکنیم همه اون چرا راجع مفهوم میگفتن بر مشتاق، یعنی اونا راجع مفهوم میگفتن متکلمین، ما راجع مشتاق. دو تا قول باید خوب دائما تو ذهنتون داشته باشید. محقق دوانی میگفت ذات واجب تعالی وجود مستاق با ذات ممکنات و اضافه همه در عالم عینه. متکلمین میگفتن اصلا وجود در عالم خارج نیست، مطلق وجود. پس چی میشه میگیم وجود ذهن؟ یه حس است، یه نسبته در ذهن. همه اون چیزهایی رو که اینا در مفهوم میگن، یعنی در رابطه با ذهنیات میگن متکلمین، ما برش میگردونیم به مستاق و حقیقت خارجیه. چجوری؟ به انیکونه توضیح تنزیله. چجوری تنزیل میکنیم؟ به این که میگیم مراد متکلمین به کون الوجود مفهومن واحدا، این که گفتن وجود یه مفهوم واحد است و ما اضافه میدیم او رو به خارج، این وجود مفهوم واحد مرادشون کون حقیقتهو کون حقیقتهی واحده. مرادشون اینه که حقیقت وجود یعنی مشتاق وجود واحده. خب حضرت دوانی چی میگفت؟ دوانی میگفت یک حقیقت در عالم هست. خب بگیم اونا میگفتن یه مفهوم هست، بگیم مراد چون از مفهوم همین حقیقت. خب اینجاش برگشت به هم. پس در قسمت بالا برگشت به هم، در قسمت پایین چی برمیگرده به هم یا نه؟ و کما اول مذهب کما فی ذلک المذهب حقیقت واحده، سلام علیکم، حقیقت واحده در مذهب منسوب به ازواق متعلهین وجود داره. در مذهب منصوبه به ازواق متعلهین این هست، یعنی اونا میگن حقیقت واحده. چرا؟ چون اونا میگفتن یه خداست، مابقی همه ماهیات هست، یه وجوده. از اون طرف هم اومدیم گفتیم مراد متکلمین که حسس رو بیان میکنن، حسس هویت حسه چیه؟ هویت حسه اضافه است، یعنی تقید جزء قید خارجه. وجود زید یعنی یک حسه، یه قطعه، یه قطع، یه مفهوم از وجود. خب اینو بگیم مراد دوانی هم از اضافات به وجود، مراد متکلمین که میگن حسه همون حرف دوانیش، یعنی اضافه به ممکنات. و مرادهم به حسس الوجود، به حسسهی تجلیاتیست که علتی لا تستلزم تکسرن فی المتجلی. خب اینجا نقطه رو نگردید. آقایونی که حواشی نوشتن اومدن گفتن آقای حاجی این تا اینجاش هم درست قبول بکنه، اینجا رو قاطی کرد، اشکار کردن با حاجی، حرفم درست. تجلیات حرف دوانی نبود که، تجلیات حرف کی بود؟ حرف پهلویون بود، حرف ملا صدرا بود. لذا نصف حرف متکلمین با دوانی میسازه، اما این قسمت اضافات و نسب و ایناشو شما باید برگردونید به حرف پهلویون، یعنی حرف مرحوم ملا صدرا. در نتیجه باید اینجوری گفت، حالا ما از جای بعدشو اینجوری معنا میکنیم. متکلمین دو تیکه داره قولشون، یک مفهوم وجود واحد است، اینو بگید مراد اینه که مصداق وجود واحد است. خیلی خب این با دوانی میسازه. اما قسمت دومش این که وجود دارای حسسه، حسس یعنی چی؟ یعنی تجلیات. خب این که حرفه با ملا صدرا میسازه که اضافه اشراقیت همه شعاع وجودند، این دیگه با حرف دوانی نمیسازه، چون دوانی نمیگفت این موجودات خارجی یعنی ماهیات تجلیات وجودند. ولی این لذا اینجا باید بگیم و مرادهم یعنی مراد متکلمین به حسس تجلیاتیست که لا تستلزم، این تجلی، تجلی به ما هو تجلیات، لا تستلزم تکسرن فی المتجلی، باعث تکسر در متجلی نمیشه. ازواق متعلق، همون اصل چیزه دیگه، مذهب منسوب به ازواق، نگفته ذوق متعلق، مذهب منسوب مذهب محقق بدانیست. و مرادهم به حسن تجلیاتیست که تجلی مستلزم تکثر نیست، تجلی وحدت شکن نیست. مهم اینه که اینو خوب دقت کنیم که اگر ما اومدیم گفتیم یه چیزی معادل واجب وجود داره کثرته، یکی واجب الوجوده یکی ممکن الوجوده، میشه دوتا، دویت، تکثر. اما اگر نه اومدیم گفتیم یکی واجب الوجوده بقیه تجلیات او هستن، تجلی منافات با وحدت نداره، مستلزم کثرت در متجلی، یعنی اونی که تجلی میکند، اونی که جلوه میکند نیست. الا به نسب، مگه فقط تکثری که ایجاد میکنه در نسبه، صرفا نسبت هایی که ایجاد میشه. تا اونجایی که متکلمین خودشون اومدن گفتن، کما قالون متکلمین، لا تکثر فی مفهوم الوجود، مفهوم وجود تکثر نداره الا به مجرد عارض الاضافه، الا اون وقتی که میاییم یک اضافه رو بر او عروض میدیم. اضافه یعنی چی؟ یعنی میاییم میگیم وجود ده زید، زید رو بر او عارض میکنیم، اضافه به زید رو عروض میدیم، میگیم وجود ده ام. اما این اضافه ذهنیست، صرف اعتباره، چون اعتباره کثرت حقیقی که ایجاد نمیکنه، صرفا تکثر اعتباری ایجاد میکنه. لذا میفرماید و کما ان الحسه نفس ذلک المفهوم الواحد، یعنی وجود، ما اضافه الی خصوصیت، اضافه صرفا به یه خصوصیتی شده، یعنی چی؟ یعنی به ازید بودن، نه به زیدان، به ازید. میگید وجود دزید، این ازیده، یعنی تقید به زیده، خود زید رو داخل نمی کنید. اضافه به یه خصوصیتی است که این اضافه، این داخل صفت اضافه است، این خصوصیت نیست، اینو اشتباه نکنید. داخلتن صفت است برای اضافتن، نه اضافتن الی خصوصیه، یعنی اضافه شده به زید که این اضافه داخل در مفهوم شده، تقیدون جز اون غیب که اون خصوصیت بشه خارجه، اضافه تقید است، داخل در مفهومه، اما اون خود خصوصیت که زید باشه خارجه. پس حسه یعنی ذالک المفهوم، مثلا غلام، مع اضافته، با اضافه به کی؟ به زید، که اون اضافه داخله. در بحث دیگه مفهوم اینه کدوم؟ وجود. وجود با اضافه به خصوصیت یعنی زید، که این اضافه داخل است. اما حواستون جمع باشه، این نکته، اضافه از اون چیزهاییست که ما اگر بهش توجه نکردیم هست، اگه بهش توجه کردید استقلال پیدا میکنه. اینو توجه بکنید، یه مطلبی هست در اصول، قبلنه دفعه گفتیم اصول ما کمان که اهل فنش گفتند، یعنی کسایی که با بحثای غربی ها در تماس هستن، اینو من از خودشون شنیدم، میگن اصول و بعضی از مباحث اصولی ما اساساً به قدر اصولین ما جلو رفتند که بسیاری از نومینیستا، یعنی کسایی که مباحث الفاظ در غرب کار میکنن، اساساً اونها رو گردپاشون نرسیدن. البته بعضی مباحث هم اونا جلوترن، بیشتر کار کردن، ولی در بعضی از مباحث اصولین ما از فلاسفه ما هم جلو رفتن، از فلاسفه حتی غربی ها و اونایی که تو این مباحث به خصوص زوم کردن، اونا هنوز آغاز راه هم که این اصولین رفتند. در بعضی از مباحث که به نهار مخصوصا افتاده، به خصوص در دوره طلایی بعد از مرحوم آخوند، یعنی از دوره بعد آخوند که دوره کمپانی و آغازی ها و مرحوم ناینی و اینا میشه، این دوره دوره خیلی طلایی علم اصوله. یک 4-5 نفر آدمای بسیار باهوش افتادن و به گونه ای هم بوده که فقط با بحث این چیزا در اومده، یعنی صبح آغازی های چیز میگفته، شاگرده آغازی میبردن شب به ناینی میگفته، ناینی جواب میداده، دوباره آخر شب منتقل میکردن به آغازی ها، آغازی ها فرداش به آغازی ها، با ناینی بد بوده خیلی، بنایش در چی اون میگه رد کنه. امام هم توی کتابای اصولیشون به شدت طرفدار آغازی ها و بنای تخریب مبانی ناینی رو دارن، یعنی اصلا امام در کتاب‌های اصولی همواره نگاهشون در رد مسائل نایست، یعنی امام به نه اینکه بگم رو این بناست، بنا و دفاع از آغازی ها و حمله به نایی نیست. این و هاشمند حسین، حالا بعدها که کار هاشمند حسین اومده، اون دوره‌ای که امام اینا اصول می‌نوشتن هنوز هاشمند حسین، هاشمند حسین مرحوم کمپانی، مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی در حقیقت. آخه هاشمند حسین اصفهانی دو تا داریم، یا هاشمند حسین اصفهانی داریم صاحب فصول خیلی خیلی متقدمه قبل از شیخه، یا هاشمند حسین اصفهانی داریم که دو مرحوم ناینی، مرحوم کمپانیه که بهش میگن اصفهانی، که معمولا میگن مرحوم اصفهانی مال متأخره، همین مرحوم اصفهانی کمپانیه، اونو معمولا میگن صاحب فصول. مرحوم هاشمند حسین بعدن حرفاش اومده، مخصوصا به خصوص در آرای آقای خویی بیشتر اومده، یعنی تا وقتی خود مرحوم هاشمند حسین بوده خیلی آراش نیومده، بعدن آقای خویی چون شاگرد هاشمند حسینه حرفا او رو آورده، آقای خویی هاشمند حسین رو بیشتر پروار کرده و بارور کرده و مطرح کرده. و البته مرحوم مظفر، مرحوم مظفر هم شاگرد هاشمند حسین بوده، بسیار در تبیین مسائل هاشمند حسین موثر بوده، هم تو کتاب اصول فقهش، هم بعداً تو کتاب خود هاشمند حسین تو حاشیه‌ای هم که الان 4 جلدی ازش در اومده، حاشیه بر مکاسب هاشمند حسین که یه سری حرفای 3 جلده خیلی سخت، هاشمند حسین اصلا قلمش هم سخت، هم قلمش سخته، هم خیلی جاها وارد کرده چیزهای فلسفی رو وارد کرده در نسب و اضافات. نه عمر آغازی هست، اون آغازی ها راجب هاشمند حسین گفته، بله راجب هاشمند حسین گفته فقه او اصول و اصول او معقول و معقول او غیر معقول. این جمله مرحوم آغازی ها راجب هاشمند حسین گفته. هاشمند حسین خب اینا خیلی جوان‌تر بوده، یعنی مرحوم استبولحسن اصفهانی مرجعیت عامه جهان تشیع رو داشته جد آقا، و بعد هم دوره با او دو نفر خب جنن کلفت فقیهان هم سنم هستن، هر سه تقریبا تو مثلا وقتی فوت میکنن تو رنج سنی 80 تا 90 هم آغازی ها و مرحوم ناینی، این سه تا هم هر سه شاگردهای معمر آخوندن، البته هاشمند حسین هم آخوند درک کرده، ولی شاگردهای معمر آخوندن سنهای بالا. آقای هاشمند حسین 63-4 سال 5 ساله فوت کرده، با هم همزمان هم فوت کرده، یعنی آغازی ها و هاشمند حسین تو یه هفته فوت کردن، اول هفته یکی فوت کرد، آخر هفته دومی. هاشمند حسین
آغازی‌ها و
هاشمند حسین اینا توی هفته فوت کرد، ولی مرحوم ناینی خب زودتر از اینا فوت کرد. آقای مرحوم سید خب زعامت رو داشته و فقه کرسی رو داشته، بحث اصولی داغ اینا تو این مقطع. آقای هاشمند حسین بعدن حرفاش اومده، لذا امام تو مناهج و به خصوص تو بحث بی ناظر با آرای هاشمند حسین هست، اما تو کارهای اصولیش خیلی ناظر با حرفای هاشمند حسین نیست امام، و بیشتر ناظر به مباحثی است که مرحوم ناینی داشته که تو اونجا بوده. حالا بگذاریم، تو بحث اصول ما به خصوص این بحث رو مطرح میکنیم. تو بحث اصول بحثی مطرح شده تحت عنوان معنای حرفی. معنای حرفی، معنای حرفی یعنی این که صرف و ربطه، مثل اینکه شما میگید زید به مدرسه میرود، به چیه؟ حرفه. اما خود به رو مورد توجه قرار دادید دیگه حرف نیست، اسم میشه. تو ادبیات هم خوندی، لذا شما میتونید بگید به حرفون، به مبتدا شده، به مبتداست، چطور حرف میشه مبتدا؟ اون شعر معروف مرحوم ابن مالک چیه؟ بل خب به مسندن و چی و مسندن لل اس تمیز و عسل، بل جر و تنوین و ندا و ال و مسندن، یکیش هم اینه که اسم اسم فقط مستدونه در واقع میشه. ها بله، اون که از این همش هم اونجوره. این شعرهایی که میخواد علم رو غالب بندی بکنه این مشکله توش پیدا میشه. بخواد بیاد بل جر و تنوین و ندا و ال و مسندن لل اسم تمیزون حسل مستد، اما همین حرف میتونه بیاد مستدونه در واقع بشه اگر لحاظ اسم بشه. لذا میگن اضافه رو به ماهیه اضافه باشته باشید، نه به ماهیه مستقلتون فی لحاظ، مستقلن مورد لحاظ قرار ندید، چون اگر اضافه مستقلا مورد لحاظ واقع شد دیگه اضافه نیست، بلکه طرف میشه، میشه مضاف الیه یا میشه مضاف. و فرض ما اینه که وازا خلفون، ما فرضمون برای اینه که این مستقل در لحاظ نباشه، صرف اضافه باشه، این مورد لحاظ واقع نشه. خیلی خوب، حالا بگیریم بحثمون. حسه چه خاصیتی داشت؟ مفهوم مطلق بود و صرف اضافه، دیگه قید داخلش نیست، فقط تقید داخلشه. همینو در تجلیات بگید. در تجلیات بگیم ذات، ذات واجب الوجود، یک ذات هست و تمام موجودات قیدشون داخل نیست، تقید دارن به اون، صرف الاضافن. کذالک معنونها، مفهوم وجود در مقابل معنون وجود، معنون وجود این مصداق وجود، این حقیقت وجود، یعنی الحسه الحقیقیه، حسه حقیقیه. حاشیه 62 رو نگاه کنید، اطلاق حسه هنا من باب صنعت مشاکل است، یعنی شکله، و الا حسه یعنی مفهوم. اگه به مصداق میگیم حسه و تطبیق و عالمه ذهن و خارج، و فل خارج تجلن، تجلیست و انتصاب و اشراقی، یعنی یک نسبت اشراقی است در ذهن که حسه و انتصاب مقولی ایجاد میشه. پس اونی که در ذهن هست مفهومه، اونی که در خارج مصداقه. اما حالا اگر اومدیم گفتیم به ماهیت خارج، به وجود خارجی هم حسه، از باب مجازه. ولی حسه الحقیقیه، حسه حقیقیه یعنی وجود، الّتیه نفس حقیقت الوجود، مع اضافت اشراقیه با یه اضافه اشراقیه، و تجلی ذاتی با یه تجلی ذاتیه، که این اضافه به ماهیه، یعنی این اضافه اشراقیه ربط و محض، این ربط خودش مربوط نیست، شیئون ثبت له و ربط نیست، کما اینکه توضیح داده بودیم در اضافه اشراقیه صرف و ربط، صرف و اضافه است. به حیث لا یخلو، چجوری ربط محض؟ به اون گونه که لا یخلو فی اللحاظ عن الحقیقه، خالی نیست در وقتی که شما لحاظ میکنید، نمیشه بدون حقیقت وجود او را در نظر گرفت. یعنی ما نمیتونیم مستقل از مضاف الیه برای مضاف یک حقیقت و یک لحاظی قائل بشیم، این لحاظ هم باز لحاظ استقلالی وجودی است. یعنی ما نمیتوانیم برای این مضاف خارجیه که موجودات خارجیه باشن، مستقل از حقیقت وجود که اینها اضافه به او دارن و مضافه به او هستند، یک لحاظی در نظر بگیریم. وحدت وجود دیگه، یعنی یک وجود است، سرایان داره، همه اینا نسبت داده به وجودند، اما نسبتشون نسبت اشراقی است. یعنی اینجور نیست که یک وجودی داشته باشیم در اداد او یک ماهیتی داشته باشیم، یه زیدی داشته باشیم، زید صرف و نسبه علل وجوده. حالا این رو در حقیقت برگردونیم، پس بحثمون رو جمع بندی کنیم. پس آینه باز یه عکسی در اونجا هست، بالاتر از آینه است، در آینه تشبیه خوبی است برای اینکه ذهنمون تاد، مثل نوره، شما این نور دگمش رو که میزنید این نور میره. اینجور نیست که بگید اون ته نور یه استقلالی از این سر نور داره، اون نور دیگه، اون ته نور هم همین فوتون هاییست که در سر نور از سر نور صادر شده، یک استقلالی در اون طرف وجود نداره. خیلی تلاش کنید، در بحث که گفتم، روز اول بحثم گفتم که این حقیقت وجود تصویر درستی ازش بکنیم. اگه تصور درستی از حقیقت وجود و وحدت وجود داشتیم، یک گام بزرگ برای فهم فلسفه ملا صدرا رفتیم. یعنی وحدت در این کثرت ملا صدرا، اگه اینو درست بکنیم، خیلی از مباحث بعدیش خود به خود آدم میگه همین جوره دیگه. اگه اینو بپذیریم خب بقیه درسته، مثل اصالت وجود. اگه آدم اصالت وجود فهمید، خب بقیه چیزاش به طور طبیعی درسته دیگه، اصلا دیگه حرفی مطرح نمیشه که مثلا بعدها بخوادم راجع به ماهیت صحبت بکنه. واجب الوجود میشه اون حقیقت وجود،
حقیقت وجود هم واجب الوجود.
حالا دو تا مسئله است، حالا میخوایم بگیم، میخوایم اینجا بیان بکنم. حقیقت وجود که واجب الوجوده، که اون در حقیقت یک وجود سرایان داره که در او شدیدترین جلوه اوست و بقیه نسب و اضافات هست.
حقیقت وجود با واجب الوجود متفاوت دیگه،
به یک معنا، به یک معنا اگه تمام مراتب وجود رو شما گرفتید یکی، در حقیقت اگه عرفانی بحث کردیم اون میشه حقیقت وجود، میشه واجب الوجود. اما اگر اومدیم گفتیم نه، حقیقت وجود یعنی وجود محض که مرتبه شدیدش که تمام حدود مرتبه پایین رو، کمالات مرتبه پایین رو داره، فقط ضعف هاشو نداره، میشه واجب الوجود. مرتبه پایین میشن یه مرتبه دیگه.
اینطوری بگید بازم نسبت واجب الوجود یا وجود هم بازم میشه اضافه
اشراقی. اضافه اشراقی، اگه برید به سمت اضافه مقولی از فلسفه صدرا که وحدت در انکسار در اومدید،
حتی نسبت واجب الوجود با وجود هم میشه اضافه اشراقی.
واجب الوجود با وجود به یه معنا میشه دیگه محض، یکی میشن، چون در مرتبه شدید وحدت پیدا میکنه. خب پس یه نکته که اینجا مهمه، اشکالی با حاجی گرفته شده و اضافه اشکال کردیم، اینه که ایشون تلاش داره بگه حرف متکلمین حرف دوانی رو انطباق بده، بگه این در مفاهیم، اون در مصادیقه، در حالی که گفتیم اگر میخواید درست حل کنید باید بگید از این جهت که عرفا از این جهت که متکلمین میگن مفهوم وجود یکیست، رو وحدت دست میذارن، با دوانی سازگاره، چون دوانی هم میگن وجود یکیست، بقیه محضن عدد، یعنی دوانی در حقیقت میگه یه وجود، بقیه ماهیات هم میگن یه مفهوم. اما از این ساعت که حس بندی کرده و رفته به سمت تکثر، کثرتی که این کثرت مخل به وحدت نیست، این سازگار با حرف فعلویونه، با حرف حاجیست. بعد میفرمایند ولی حسه یل کلی مقیدن یجی، میگه یجی هم باید یجی او باشه، اما من مقصور رو بردم اینو ضرورت شعر، که تقیدون، که تقید جز اون جزه. بعد توضیح میدن به ما آها به تقید، به صرف تقید بودنش قید رو دیاری داخل بکنی، لا به ما آها به قیدون. توضیح مطلب یه لحظه توجه بفرمید، نکاش بیرون گفته بودیم، حالا قبلش باید میگفتیم الان بیرون. چرا دیگه گفتی لا به ماهیه مستقل فلاز لنه ها هینه ازن تصیر طرفن که هازا خلفون، که این میشه خلف، یعنی اگر طرف شده دیگه اضافه نیست، دیگه مضافون الیه. فرض بر اینه که این صرف الاضافه لحاظ کرده. خب خب ببینیم اینو، ما دیگاه کنید حواس جمع. ما یک وقت میگیم که یک شی به شرط شی، یعنی قید درش دخیل، یه وقت میگیم به شرط لاس، یعنی عدم دخیل، یه وقت میگیم لا به شرط. خود لا به شرط یک گاهی اوقات قیده، لذا میشه لا به شرط قسمی. یه وقت لا به شرط یک قیدش نیست، میشه لا به شرط مقشمی. اینو در نظر تشبیه بکنیم. حالا تو همینجا یه وقت شما تقید رو قید میکنید، یعنی میگید این به این تقید که خود تقید قیدی شده، اگه این گونه شد این حسه نیست. تقید عبارت است، حسه عبارت است از اون مفهومی که متقید تقید جزشه، اما دیگه تقید خودش به ماهو و قید دیده نشده، لذا توضیح میدن، میگن تقید جزه اما تقید به ماهو و تقید، نه تقید به ماهو و غید. غیر مستقل باید اضافه رو فرض کنیم، اما اگه مستقل اضافه رو مورد توجه قرار دادید، خود تقید رو خواستید به لحاظ مستقل بدید، خودش تبدیل به غید میشه. وقتی خودش به غید شد دیگه مورد نظر حس ساز نیست. نه مطلبش که بالا گفتیم و غیدون خارجی، غید خارجی. پس تمام فرق حسه با مفهوم مطلق در اعتبار فعل حسه لا تغایر نفس کلی رو، هیچ فرقی با کلی نداره. غلام و غلام و زیدن از حسه حسه بودن هیچ تفاوتی با هم نمی کنن الا به اعتبار، اگه به صرف اعتبار، به خاطر اینکه قید خارجه. خب پس زید که خارجه، تغیید و تغیید هم به ما و تغیید درسته که داخله و امکانه داخله، اما اعتباریش، و چون اعتباریش لا حکم لهو، هیچ حکمی براش نیست، یعنی داخل بودن و خارج بودن یک امر اعتباری ارزشی نداره، بی نفسه به تنهایی. اگر لحاظی بخواد باشه باید لحاظ اعتباری، اعتباری نباشه، حقیقی باشه، بلکه اصلا پارو بالاتر میذاریم، نمیگیم اصلا حکم نداره، میگیم اساسا وقتی تغییر صرف و اضافه لحاظ کردید نفسیتی نداره، استقلالی نداره که بخواد حکم داشته باشه، بل لا نفسیت لهو، یعنی لا نفسیت لتقیید به ما و تقیید به حاضر الحیثیت، به حیثیت تقییدیهی که داره. پس اساسا این بسیار مهمه که حسه همون مفهوم کلیست، وجود و وجود زید یکی هستن، این همه دلیل دیگه بر وحدت وجوده. وجود و وجود زید دلیل نیست، معایده تنظیره. وجود و وجود زید یکی هستن. چرا؟ چون وجود زید، زیدش که داخل نیست، اون وجود اشم تقییده، خودشو نباید استقلالا نهاز کنید. اگه استقلالا لحاظ کنید حسه نیست. این وجوده، وجود و وجوده، همین وجوده، که این وجوده هیچ یک صرف الاعتباره، و چون صرف الاعتباره حکمی نداره. بالاتر از این اصلا گفتن چون صرف الاعتباره اصلا نقصانیتی، تحققی، تحصلی، استقلالی نداره که بخوایم نسبت به او سخن بگیم. فتحصل من ما ذکرنا وحدت وجود. یه نکته مونده بود که حالا خود آقای احمدی که تره بحث کرد خودش نیست، اما میگیم حالا دوستان تو بحث براش مطرح کن. لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی چی بود؟ تنظیر کردن به اونجا. شما لا به شرطیت یه نوع تقیید دادید. اگه لا به شرطیت رو خودش رو لحاظ کردید، قید کردید، میشه خودش میشه لا به شرط قسمی، خودش لحاظ شد. اما گاهی اوقات خود لا به شرطیت هم لحاظ نمی کنه، این میشه لا به شرط مقسم. نه تقیید لحاظ میکنه، اما به ما هو تقیید، نه به ما هو قید. یه نه نه غیب که خودش بیرونه، هیچی، خود تقید رو مورد لحاظ غیبی قرار ندید. نکنید این شیء اسمی نباشه، اما اسمی نباشه، نکنید به این معنی وجود د زید، زید خارجه، میگه این وجود د، این د رو مورد استقلال قرار ندید، که این وجود رو به علاوه ای رو غیب برای وجود قرار نده، صرف الاضافه قرار بده. شما میتونید بگید وجود د زید، زیدش که خارج، یقیناً اون قید است بیرون. وجوده اگه به این ا نگاه استقلالی کردی، گفتی مجموع اینا هست یه وجود به علاوه ا، این میشه تقید لحاظ قیدی شده. این کار نکن، نگاه استقلالی بهش نکن. اما نکته مهمی که مطرح بود، خب ما فهمیدیم وحدت وجود میگه یک وجودی است که از بالا تابیده تا پایین عالم ماده رو روشن کرده، همه رو به او به وجود آورده، مراتب طولیش همینجور ضعیف شده اومده پایین. و اساسا قاعده، یه قاعده مهم میداریم که بیش میگن امکان اشرف، که خیلی خواستن بیارن امام زمان رو با قاعده امکان اشرف درست کنن، غلطه، سر این استدلال اونجا نمیشه. اما قاعده امکان اشرف یا امکان اخف که بعدا میرسیم جلوتر میگیم، اینا رو همین قاعده امکان مراتب طولی میاد. در مراتب طولی سوال مطرح کردن که خب مرتبه بالاتر و مرتبه پایینتر اینا داره هم جو ضعیف میشه، اما تکثرات عرضی که زور پدید میاد، مثلا ذات موجب تعالی اون بالا بحث الوجوده، فوق ما لا یتناها، به ما لا یتناها، مدتن و عدتن و شدتن. مرتبه بعدی میاد مرتبه واسط کنید مرتبه احدیت، بعد واحدیت، بعد وارد مرتبه عقول میشه و لاهوت میشه، اسماء و صفات که اون واحدیته، بعد وارد مرتبه جبروت و عقول میشه، مرتبه مرتبه پایین تا میرسه به مرتبه ناسوت، مرتبه ملک، بعدم میرسه به مرتبه عالم ربط، هیچ ربط محضه، که اون بام عالم وجوده، اینم کف عالم وجوده. تکثر عرضی چه جوری پدید میاد؟ این سوال رو برمیگردیم، مثلا فرض میکنیم اینم نباشه، وجود بذار کنار، تکثر عرضی در عالم اگه وحدت وجود نگفتیم، تو غرب مشتاق اینجا جوری وجود میاد؟ خب خدا اینا رو خلق میکنه. تکثر در مورد تکثر عرضی در مراتب وجودی هم همینه بگیم. بالاخره این تابیده همون ذات ذوالجلال ارادش به این تعلق گرفته که در این مرتبه تکثرات عرضی پدید بیاد. ما چگونه توجیه میکردیم پیدایش تکثرات عرضی رو؟ طبق نظر اصلا مشهور متکلمی، کن تو کنز مخفی، یا من یک کنز مخفی بودم، فا احباب تو ان اعرف، این حدیث قدسیه، سند نداره، احباب تو دوست داشتم که شناخته بشم، فا خلق تو خلق لکی اعرف، خلق کردم دنیا رو تو شناخته بشم. این نگه اونو من رو بشنسن، یعنی نفس تجلی، یعنی این که اساسا تجلی میخواستن پیدا کنه، این جوده نمیتونه تجلی پیدا نکنه. این خب این چجوری شده؟ چرا که تکثرات عرضی بدید آورده؟ به اراده ذوالجلال بوده. اینجا هم در مرتبه طولی که اومده بعد به اراده اون مرتبه بالا تکثر عرضی پیدا کرده. احتیاج نداره که بگیم باید چیزی مثل نور یه ذراتی در آسمان باشن که این وقتی میتابه بهشون مثل هوا ان منصورا. گفتیم هوا ان منصورا یعنی چی؟ این گرد و خاک هایی که پخش شدن. دیدید وقتی آفتاب میتابه یه گرد و خاک هایی بلند میشن، آدم تازه اونا رو وقتی آفتاب میتابه میبینه، بدون آفتاب نمیبینه. این چراغ قوه رو که روشن میکنی این گرد و خاک های وسط رو روشن میکنه. این گرد و خاک های وسط تنظیر کردیم، گفتیم وحدت وجود نیه، وجودی که همه اینا روشن کرده. اشکال شد چون مثال بود، اشکال شد گفتن خب این گرد و خاک های بوده، وجود به تابیده روشن کرده. حالا اگه گرد و خاکی نباشه این چیزی روشن میکنه؟ فرض کنید که این گرد و خاک هایی رو هیچی نیست، اما ذات ذوالجلال همون کسی که اومده ارادش به این تعلق کرده در هر مرتبه ارضی یک سری تکثرات ارضی پدید بیاد.
تفاوتشون
به حدودشونه، تکثرشون به این حدودشونه. این قطعه حدی داره، اینجا یه حدی داره، اینجا یه حدی داره. یعنی او این اراده رو کرده که نور مثل نور از بالا که میاد، تصور کنید که یک اراده ای در اون بالا در مقام بالای نور هست که میگه اینجا سبز باشه، اینجا سرخ، اینجا قرمز، سرخ قرمز داده یکی، اینجا سبز باشه، اینجا سرخ، اونجا آبی. به این بیان میشه تکثر ارضی رو مطرح کرد، یعنی برگردون به اراده ذوالجلال.
این سوالی طوریه که ببینید ما توریا رو قبوله، ولی در ارضی ها ما ظاهرا میدونیم که اینا تفاوت با هم دارن، دو تا چیز. حالا این اختلافتون به چیه؟ آیا اختلافتون به وجوده که فرضمون بر اینه که وجود واحده و اینا در شدت با هم واحده، یا به ماهیت؟ که اگر به ماهیت باشه یعنی اصالت الماهیت، که به ماهیت هم نمیتونه باشه، چون اگه بخواد به ماهیت باشه یعنی اصالتی ما برای ماهیت قائلی، یه همین درزی دوتان که خارج نداریم همینطور باشه.
تکثر ارضی رو گفتیم که اونجا نکنید. این میاد، این که شما میفرمایید در اینجا، اینجا تمایزشون به شدت و ضعف در هر مرتبه میتونه باشه. هر مرتبه تمایز تکثرات ارضیه‌ای که داره خودش به هزاران مرتبه طولی با هم تقسیم میشه. در هر مرتبه هم که وجود داره در همون جا میتونه عوارض متعددی که اونا مشنخ وجوده اینها رو از هم جدا بکنه. نه در یک مرتبه، مثل همون بحثیست که اولش مفصلا توضیح دادیم که گفتیم شما وقتی یک مرتبه رو بیان میکنی، خود این یک مرتبه در حقیقت قضیه انسانی که داره حرکت میکنه خودش هزاران نوعه، چون حرکت جوهری همواره در حد حرکته، در حال حرکت و تمایزه.
شدت ضعف قبول ندارم، خودشون
قبول نداشت،
گفت یک مرتبه
شدت ضعف. از مرحوم علامه نقل کردیم که گفتیم مرحوم علامه طباطبایی همونجا که ایشون کثرت ارضی رو بیان کرده، در همونجا ایشون میگه کثرت، گفته بود کثرت ارضی باعث قدرت وجود نیست، اما گفتیم همونجا که علامه آقای انصاری شیرازی نوشته که علامه میگفت در درسش، من نرفتم ببینم نهایی گفت کجا گفته، میگفت در درسش چرا کثرت ارضی هم داله بر او هست. حالا این رو دقت کنیم، ممکنه اینجا اشکالات دیگه‌ای هم برای این بحث مطرح باشه. این کثرت ارضی تا اونجایی که من نگاه کردم و دیدم این گونه میشه توجیهش کرد.